به بینندگان تلویزیون به پیش، در برنامه امشب بحثی داریم در مورد تأثیرات حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی به هم بر روی نیروهای اپوزیسیون. کلن دو جناح شکل گرفته، یکیش جریانیه که به طور مشخص تحت نام فراخوان علیه نظم نوین خاورمیانه شکل گرفته که تماما رفتن زیر چتر جمهوری اسلامی، و از اون طرف هم رضا پهلوی، سلطنت طلبان و حزب کمونیست کارگری هستن که در کنار اسرائیل هستن علیه جمهوری اسلامی، و نیروی سومی هست که اساسا سوسیالیست هستن، مخالف جمهوری اسلامی هستن و مخالف جنگ هستن، طرفدار حقوق فلسطینی هستن بدون اینکه طرفدار حماس باشن، و علیه جنایات جنگی و نسل‌کشی اسرائیل هستن در غزه و آدم‌کشیشون در لبنان که ما به این جریان سوم میگیم. قبلن که دادگاه کشوری بین المللی گالانت و نتانیاهو رو و سه نفر از رهبران حماس رو به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و نسل کشی متهم کرده بود، تأثیری بر نزدیکی و یا حمایت حزب کمونیست کارگری و سلطنت طلبان و رضا پهلوی از اسرائیل رو نتانیاهو گالانت نداشت. الان که حکم دستگیری این دوتا داده شده، ببینیم آیا تأثیر گذاشته در رود حزب کمونیست کارگری و سلطنت طلبان و رضا پهلوی یا نه. البته بسیاری از کشورهای اروپایی و متحدین تاکنونی اسرائیل گفتن که از حکم دادگاه دفاع میکنن و اگر نتانیاهو و یا گالانت به کشورشون مسافرت کنه اونا دستگیر خواهند کرد و تحویل دادگاه بین‌المللی کیفری خواهند داد. تا اونجا که به حزب کمونیست کارگری برمیگرده، اطلاعیه ای دادن و حمایت کردن از حکم دادگاه کیفری بین‌المللی. سلطنت طلبان و رضا پهلوی طبعا یه همچین بیانیه‌ای ندادن و نخواهند داد. مسئله اینه که آیا اون بیانیه‌ای که حزب کمونیست کارگری داده، آیا تأثیری در فاصله گرفتن از اسرائیل و این متهمان به جنایت جنگی و آدمکشی و نسل‌کشی میگیرن یا نه؟ به طور مشخص آیا هنوز اونا در کنار اسرائیل هستن در حمله به جمهوری اسلامی یا نه؟ اینو بررسی خواهیم کرد. ابتدا بپردازیم به مسئله فراخوان علیه نظم نوین خاورمیانه. در این برنامه تلویزیونی به پیش بارها در موردش صحبت کردیم، منتها چون الان اون طرف یعنی حزب کمونیست کارگری و رضا پهلوی و سلطنت طلبان رو در کنار اسرائیل داریم بررسی میکنیم، بهتره این ور طیف هم که در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن رو هم بررسی کنیم. مسئله اینه که یکی از مهمترین شکاف ها در جامعه ایران که اصلا حرکت سیاسی ایران رو و تمام تحولات سیاسی اقتصادی ایران رو شکل میده، شکاف بین جمهوری اسلامی و مردمه که هر روز بیشتر میشه و این شکاف به حدیه که مردم ایران، جنبش‌های اجتماعی، کارگری، دانشجویی، زنان، معلمان و بازنشستگان و جنبش رفع ستم ملی، محیط زیست و غیره حاضر نیستن تحت هیچ شرایطی در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرن، حتی اگر جمهوری اسلامی تهدید بشه و یا مورد حمله خارجی قرار بگیره. بنابراین تمام کسایی که دارن تلاش میکنن در این جنگ متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل طرف جمهوری اسلامی رو بگیرن، با این مردم طرفن و با این شکاف اصلی طرفن و این یکی از مسائل اساسی عمده هست در مقابل خط سیاسیشون. مسئله اینه که فراخواندهان علیه نزد نوین خاورمیانه نمیخوان فشاری به جمهوری اسلامی بیارن، چون بخشی از جمهوری اسلامی هن، در کنار جمهوری اسلامی هن، بنابراین فشارشون به مردم ایران و مخالفان جمهوری اسلامیه که دست از مخالفتشون بردارن و 45 سال جنایتی که جمهوری اسلامی کرده و هنوز ادامه داره رو کنار بذارن، فراموش کنن و وایسن مثل فراخواندهان این علیه نظم نوین خاورمیانه در کنار جمهوری اسلامی. برای اونا و برای مردم ایران و برای جمهوری اسلامی کاملا مشخصه جمهوری اسلامی در میون نفرت مردم ایران علیه خودش قرار داره و تهدیداتش از خارج. برای همین روشنه که جمهوری اسلامی بین سازش بین مردم ایران و سازش با تهدیداتی که از خارج هست 100% سازش خواهد کرد با نیروهایی که خارج هستن، تهدیداتی که از خارج هستن، حتی با اسرائیل، حتی با آمریکا و حتی با اروپا. آنچه که جمهوری اسلامی سازش نخواهد کرد و ادامه خواهد داد دشمنیش با مردم ایرانه و این چیزی که بین 45 سال در 45 سال گذشته آشکار شده و تجربه مردم ایرانه و تاریخ ایرانه رو این فراخواندهنده میخوان فراموش بشه و مردم ایران بیان در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرن علیه حمله اسرائیل به ایران. مسئله اینه که اگر فراخواندهندگان نگران بودن، نگران ایران بودن، نگران جمهوری، هر نگرانی که داشتن میتونستن، اگه در کنار مردم ایران بودن و میخواستن در کنار مردم ایران باشن، میخواستن رژیم اسلامی که زندانیان سیاسی را آزاد کنه، میخواستن از جمهوری اسلامی که اخراج، دستگیری، شکنجه یه فعالین جنبش کارگری رو که دارن تلاش میکنن تشکلهای مستقل کارگری ایجاد کنن و متوقف کنه، زندانیان کارگری آزاد کنه، تمام زندانی سیاسی رو آزاد کنه. میخواستن از جمهوری اسلامی که ایجاد تشکل مستقل کارگری آزاد کنه، میخواستن که دستمزدهایی که الان با این سقوط ارزش ریال الان رسیده به 100 دلار در ماه و حداقل 5 برابر کنه، که اضافه شدن 5 برابری دستمزدها در قبال میلیون ها پولی که جمهوری اسلامی خرج حماس و حزب الله و هشت و شعبی و حوثی‌های یمن میکنه هیچ نیست. بنابراین اینها نمیمونن از جمهوری اسلامی بخوان فعالیت احزاب آزاد بشه، مجازات اعدام لغو بشه، سیاست های ضد زن کنار گذاشته بشه، دیدار از آرامستان خاوران آزاد بشه، محل دفن عزیزان ما رو به ما اطلاع بدن، حداقل بگن عزاداری واسه عزیزان ما آزاده و ما رو به خاطر عزاداری برای عزیزانمون مجددا دستگیر نکنن و غیره. بنابراین فراخوان دهندگان علیه نظم نوین خاورمیانه میخوان همه مردم ایران و جنبش‌های اجتماعی تمام بلاهایی که سرشون اومده رو ساکت باشن. جمهوری اسلامی هیچ قدمی برای اونها بر نداره، اما اینها اینا رو بذارن کنار، فراموش کنن و بیان حمایت کنن از جمهوری اسلامی در مقابل حملات اسرائیل. بنابراین فراخواندنده ها روی سخن و پرخاششون، نه جمهوری اسلامی که مسبب این شکاف ها و این جدایی، بلکه پرخاش حمله شون به طرف مردم ایران و نیروهایی که نمیخوان به هیچ شکلی تحت هیچ شرایطی در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرن، حتی اگر مورد حمله خارج قرار بگیره. این موقعیتی که هست. بنابراین در این که بسیاری از اون امضا کنندگان از جریانات طرفدار جمهوری اسلامی هستن مسئله نیست. مسئله ما اینه که به حال یه دهی از چپ‌ها زیر اون امضا کردن که قبلا گفتیم تا اونجا که به خارج برمیگرده یاسمین میزر و تراب سالس از معروفترین چپ‌هایی هستن که در خارج کشور زیر این بیانیه رو امضا کردن و روی سخنشون پرخاش به مردم ایرانه. بنابراین اونا از روشنفکران، دانشگاهیان و فعالین اجتماعی میخوان که در برابر این وقاحت و شرارت اسرائیل در کنار جمهوری اسلامی باشن، در صورتی که در این بیانیه هیچ جایی از وقاحت و شرارت 45 سال جمهوری اسلامی حرفی ازش نیست. بنابراین آنچه که اینجا هست حمله و پرخاش به نیروهای اپوزیسیون و مردم، و چون در برنامه‌های دیگه تلویزیونی به پیش راجبش صحبت کردیم، اینجا صحبتی ازش نمی‌کنیم. فقط اینو بدونید که اینا گفتن برای اینکه به اصطلاح زمین ساز و توجیهگر حمله خارجی به ایران نشن، کلن از مسائل ایران چیزی نخواهند گفت. یادتونه وقتی که ترامپ اردیبهشت سال 1397 از برجام خارج شد، جمهوری اسلامی و ایدئولوگاش و نهادهای اطلاعاتیش گفتن این به گردن حرکت انقلابی مردم ایران در دیمای 96 بود که تصمیم گرفتن از جمهوری اسلامی عبور کنن و حاضر نیستن بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنن، و خود این رو زمینه سرکوب مجدد و بیشتر مردم ایران قرار دادن. و الان امضا کنندگان این بیانیه دقیقا داره همینه میگن که مبارزات مردم ایران و شمردن شرارت و وقاحت جمهوری اسلامی زمینه ساز حمله خارجی میشه، و نه خود اعمالی که جمهوری اسلامی انجام داده که زمینه حملات خارجی رو به وجود آورده. اما بپردازیم به ماجرای حزب کنجکارگری، رضا پهلوی و سلطنت طلبا در کنار اسرائیل. از رضا پهلوی رو که بخوام شروع کنیم، اونا طبیعیه که چون میدونن از طریق انتخابات، از طریق انقلاب به قدرت نمی‌رسن، اتکاشون به قدرت‌های خارجی، به ارتش آمریکاست، به ارتش اسرائیل. بابای رضا پهلوی و بابا بزرگش هم همین جوری به قدرت رسیدن و در قدرت موندن و به قدرت بازگشتن تا اونجا که حالا مثلا به کودتای 28 مرداد برمیگرده سال 32. و رضا پهلوی قبل از اینها بالاخره اتحاد و همبستگی و شو با نتانیاهو و نه کل مردم اسرائیل، بلکه با جناح راست افراطی حاکم بر اسرائیل اعلام کرده. نتانیاهو و آن چی که الان بر اسرائیل حاکمن راست‌ترین و افراطی‌ترین جریانی که در طول تاریخ اسرائیل قدرت به دست داشتن و رضا پهلوی و سلطنت طلبا هم الان بخشی از جریان راست افراطی جهانی هستن، بنابراین در کنار اسرائیل قرار دارن و اونها چاره‌ای ندارن که در کنار متهمین به جنایت جنگی، نسل کشی و آدم کشی باشن در غزه و بیروت و لبنان، چون خودشون هم از این جنسن. کسانی که چشم میبندن بر کشتار مردم غیر نظامی و بیدفاع غزه دارن به ما نشون میدن که برای به قدرت رسیدنشون همین جنایات رو انجام خواهند داد و برای این جنایات حتی مژه نخواهند زد و شادی هم خواهند کرد. بنابراین رضا پهلوی و سلطنت طلبها و دفاعشون از کشتار در غزه و لبنان نشون میده خود اینا میکارن و میتونن به قدرت برسن و با مخالفینشون و با مردم ایران همین کشتار رو انجام بدن، برای اینکه در این کشتار چیزی نمیبینن وقتی که مخالفشون باشن. اما در مورد حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست کارگری جزو در کنار رضا پهلوی و سلطنت طلبا پشتیبان اسرائیل بودن در حمله به جمهوری اسلامی. به طور مشخص در صحبتی که همه تقوایی داره با شیرین شمس کلن این مسئله مطرح میکنن. اونا دفاع میکنن از هر اقدام دولت ها علیه جمهوری اسلامی و از اون اقدامات دفاع میکنن، نه تنها دفاع بلکه دارن میگن باید کمک کرد که این قدم ها بیشتر برداشته بشه، یعنی حتی کمک کننده هم هستن و هواداران نیستن که از دور فقط دارن هورا میکشن برای ارتش اسرائیل، برای نتانیاهو و متهمین به جنایت جنگی و نسل کشی. و مسئله اصلی اینه که اونا دارن میگن، همین تقوایی داره میگه که نتانیاهو تو پیامش از زندگی آزادی صحبت کرده و علیه جمهوری اسلامی صحبت کرده و این کار قابل دفاعه و باید تلاش کرد که دولت‌های بیشتری بیان همین کاری که این متهم به آدم کشی و جنایت جنگی انجام میده انجام بده. و این 100% علیه انقلاب مردم ایرانه و علیه جنبش انقلابی زن زندگی آزادیه، چرا که جنبش های کارگری، جنبش های انقلابی، جنبش زنان، جنبش های دانشجویی و تمام جنبش های مترقی در جهان سقوط نکردن در حد حزب کمونیست کارگری با وجود رشد راست افراطی در جهان که بیان وایستن در کنار یک متهم به آدم کشی و حمایت کنن از جنبش زن زندگی آزادی. اینها باعث میشه اون جنبش های انقلابی دست از حمایت از جنبش زن زندگی آزادی بردارن، چون نمیخوان در کنار یک آدم کشی که دادگاهی به معنی حکم دستگیرش دادن باشه. باسه حزب کمونیست کارگری و رهبرش حمید تقوایی مسئله ای نیست که در کنار نتانیاهو باشن و بگن باید به این تلاش ها کمک کرد تا بیشتر بشه، تا اونجا که به سوسیالیست ها برمیگرده، تا اونجا که به مدافعین جنبش زن زندگی آزادی برمیگرده، باید تلاش کنن فاصله خودشون رو با متهمان به جنایت جنگی و نسل کشی نشون بدن از این طریق راه رو باز کنن برای حمایت جنبش‌های مترقی و اصیل و انقلابی از جنبش زندگی آزادی و انقلاب، حرکت انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی. هر چقدر جنبش انقلابی مردم ایران فاصله‌اش رو با آمریکا و با اسرائیل و با این متهمان به آدمکشی و جنایت علیه بشریت حفظ کنه و زیاد کنه، تازه شرایطی رو فراهم میاره برای اینکه جنبش‌های انقلابی و جنبش‌های کارگری و غیره بیان در کنار مردم ایران باشن و ازش حمایت کنن که مردم ایران و انقلاب ایران به این کمک‌ها احتیاج داره. منتها رضا پهلوی، سلطنت طلبا و حزب کمونیست کارگری رابطه‌شون با دولت هاست، دنبال حمایت از دولت ها هستن اساسا، و این برمیگرده به تونچیک بیس کمونیست کارگری، برمیگرده به پلنوم دهم این حزب در سال 1999. در اون پلنوم بحث رابطه با دولت ها و کمک گرفتن از دولت ها حتی کمک مالی اونجا مطرح شد. یک مرز در اون قراری که گذاشتن وجود داره. حزب کمونیست کارگری نمیخواد و نباید با دولت‌های اسلامی رابطه داشته باشه و یا کمک بگیره. این تنها مرزیه که در اون پلنوم در اون قرار گذاشته شده. مرزهای بعدی در میون کشورهای مجاز که غیر اسلامی هستن چیزیه که اونجا گفته شده دفتر سیاسیشون بررسی خواهد کرد. بنابراین بحث اساساً سوسیالیست ها، نیروهای انقلابی اگر به دنبال حمایت و کمک هستن رجوع میکنن به جریان همجنس و همسنف خودشون، یعنی نیروهای انقلابی، جنبش های کارگری و غیره. و حزب کمونیست کارگری تنها جریان در ایران بود که بحث رابطه با دولت ها رو به عنوان نیروی چپ و تحت تابلوی چپ، اولین نیروی بود که بحثش رو کشونده به رابطه با دولت ها. برای همین وقتی به مصاحبه همین تقوایی با شیرین شمس نگاه میکنیم، مسئله دولت هاست. راه به راه دارن از تحریم ها و تمام بایکوت ها، منزوی کردن، طرد کردن دولت ها علیه جمهوری اسلامی دفاع میکنن و دارن تلاش میکنن، میگن اینو باید زیاد کرد و از این باید حمایت کرد. بنابراین تا اونجا که به جنبش کارگری و حرکت انقلابی مردم ایران برمیگرده، اونها به دنبال جلب حمایت هستن از جریانات همسنخ و همجنس خودشون، یعنی نیروهای انقلابی، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان و غیره که نه رابطی با جمهوری اسلامی دارن و نه میتونن با جمهوری اسلامی معامله کنن، چون رابطه و معامله بینشون نمیتونه شکل بگیره و نداره که شکل بگیره. در صورتی که حزب کمونیست کارگری، رضا پهلوی و سلطنت طلبا رفتن خزیدن تو این شکاف کثیف دولت ها چه میتونن با جمهوری اسلامی معامله کنن، کما اینکه اسرائیل در اوج جنگ ایران عراق به جمهوری اسلامی اسلحه داد و نیروگاه اتمی عراق رو بمباران کرد و هیچ دور نیست که جمهوری اسلامی با اسرائیل به توافق برسن از طریق نیروهای نیابتشون که الان حزب الله به این توافق رسیده. بنابراین حزب کمونیست کارگری، رضا پهلوی و سلطنت طلبا ملعبه دست معامله این دولت هم خواهد شد. در پایان میشه اینو گفتش که رضا پهلوی و سلطنت طلبها به عنوان بخشی از عروج راست جهانی در کنار اسرائیل خواهند موند و حمایت نخواهند کرد از حکم دستگیری نتانیاهو و گالانت، اما تا اونجا که به حزب کنسکارگری برمیگرده از این دستگیری حمایت کرده، اما بعیده که تأثیری داشته باشه در فاصله گیریش از حمایت دولت اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی. کما این که اتهام به گالانت، اتهام به نتانیاهو چندین ماه پیش صورت گرفت و این هیچ تأثیری در همراهی و همکاری و حمایت حزب کنسکارگری در حمله دولت اسرائیل به ایران نکرد. و این چی که جدیده فقط حکم دستگیریه و این هم نمیتونه حزب کنسکارگری رو دور کنه از دولت اسرائیل، چون اونا کلن در این صحنه دارن بازی میکنن، در شکاف بین دولت ها دارن بازی میکنن و طبعا قربانی این معاملات بین دولت ها خواهند شد و متوجه خواهند شد که شکاف بین این دولت ها جایی برای زندگی و فعالیت جنرال چپ باقی نخواهد گذاشت. ممنون از توجهتون.
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش، در هفته گذشته بحثی راجع به خشونت داشتیم با رفیقمون سارا سالمی و شیوا صبحانی که تقریبا ناتمام موند بحثمون و دعوت کردم که از رفیق سارا که این هفته با ما باشه و راجع به خشونت علیه زنان صحبت کنیم. سارا جان خوش آمدی.
خیلی خیلی ممنون، با سلام و درود به شما و به همه بینندگان گرامی تلویزیون بپیش. خیلی ممنون که دوباره از من دعوت کردید.
خواهش میکنم. من میخوام که در این برنامه خشونت رو بیشتر باز کنی، چون دفعه 5 دقیقه بیشتر وقت نداشتی و کوتاه مون صحبتات. خشونت رو بیشتر در قالب حکومتی و غیر حکومتی و رابطه اینها رو برامون توضیح بده. ممنون میشم.
خواهش میکنم. خشونت من فکر میکنم که خب در حال یه جنبه خیلی جهان شمول داره، خشونت بر زن در تمام جوامع مستقل از اینکه چه حکومت چه نوع حکومت هایی سر کار باشن به اشکال مختلف بروز میکنه. کیفیتش به هر حال متغیر، بسته به نوع جوامع، ولی در همه جا حاضر وجود داره. حتی در کشورهایی که به هر حال به یه نوعی زنان یه حقوقی به دست آوردن مثل کشورهای غربی، حقوقی اونم به مدتی خیلی طولانی، اختیار بر بدن، همه این چیزایی که به هر حال به مدت طولانی در خیلی از جوامع به دست اومده، حالا چجوری به دست اومده اون داستان دیگه، ولی به هر حال تو این جوامع هم خشونت ها رایجه. خشونت های انواع خشونت های خانوادگی به خصوص، همینطور خشونت در جامعه، در محل کار، محل آموزش. و واقعا آمارهایی که داده میشه تکون دهنده است. یعنی فرض کنید تو فرانسه حدوداً مثلا هر 2 روز و نیم 3 روز یه بار یه زن کشته میشه و به نسبت به هر حال اون حقوقی که از لحاظ قانونی به دست اومده و آزادی های نسبی که وجود داره خب تکون دهنده است. همین مطمئنا خب وقتی در یه جوامعی که در هر حال اینجور خشونت ها مدیاتیزه میشه، به قول معروف به رسانه‌ها کشیده میشه، در موردش حرف زده میشه، در کشورهایی که در جوامعی که نیست به یه همچین امکاناتی دسترسی نیست یا حکومت های مستبدی هست یا به هر حال سنت های موجود و اینا تابوهایی که وجود دارن مانع از این میشه که در مورد این مسائل صحبت بشه، قطعا ابعاد این قضیه خیلی خیلی وسیع تر و بیشتره. یعنی میشه به عمق فاجعه اینجوری حداقل پی برد. در حال این نوع خشونت، به هر حال خشونت رایج که از پدر سالاری، مرد سالاری به حساب ناشی میشه و در تمام جوامع وجود داره متاسفانه، و حالا برم به اینم بعدا اشاره میکنم، فکر کنم در صحبت قبلی هم گفتیم که چطور نظام سرمایه داری این خشونت ها رو ساختاری میکنه، ازشون بهره برداری میکنه، جامعه رو با این نوع به حساب ستم ها، نابرابری ها که منجر به این خشونت ها میشه در واقع سازمان میده، اینا همه هست. ولی به هر حال در جامعه که حکومت های در حال مستبد یا دینی حاکم هستن توش، قطعا خب این نوع خشونت ها یه بعد دیگه هم پیدا میکنه، حتی در قوانین موجود به حساب تثبیت میشه و تشویق میشه به یه نوعی، حالا غیر مستقیم. در حال واضحه که به هر حال خشونت های دولتی در جامعه در کشورهای استبدادی که اصلا خود منشأ همین روز 25 نوامبر در واقع یکی از نمودهاشه که یک استبداد نظامی بود در جمهوری دومینیکن، در واقع از یک نوع خشونت دولتی سیاسی شروع شد، ولی خب در هر حال همه نوع انواع خشونت ها رو بعدا در بر گرفت. در هر حال برای اینکه نتیجه گیری بکنیم از این بحث، این است که خب خشونت یک جنبه همه جهان شمول داره. نظام مرد سالاری، پدر سالاری، سرمایه داری به حساب پدر سالار برش ناظره، بادش میزنه، ازش استفاده میکنه، یه جاهایی خب از دستش در میره. طبعا ابعاد خشونت به نحوی که خب خود به حساب هارمونی این جامعه رو تهدید میکنه، ولی در حال اینا نتایج طبیعی سیاست ها و اقداماتی که از اون بهره برداری ها ناشی شده، و بعد یه حالت خاصی هم پیدا میکنه بر به حساب ابعادش نظر کمی و کیفی اضافه میشه در جوامعی که در هر حال حکومت های مستبد، حکومت های دینی، دین سالار دارن، و طبعا این وضعیت و اوضاع زنان را از نظر خشونت وخیم تر بکنه. من نمیخوام بگم که معادل همه، یعنی واقعا مثلا فرض کنید وضعیت زنان در افغانستان هیچ جا نمیشه گفت مثلا زنان در افغانستان فرض کن اوضاعشون مثلا مقایسه ای نیست، نمیشه گفت مثلا شما میتونید با یک کشور، با یک جامعه اروپایی مقایسه کنید، یا وضعیت زنان در ایران رو در مثلا با زنان سوئیس مقایسه، ولی در هر حال یک نقاط مشترکی هست، فصل مشترکایی هست که در همه جا قابل مشاهده است، و بعد بسته به این که خب اون جامعه در به چه درجه ای تحت چه حکومتی باشه، تحت چه به مالی نشته شده ای باشه، مختص اون جوامع، طبعا اینا همه روی درجات خشونت، روی ابعاد این خشونت ها اینا تاثیر میذاره.
خواستم بگم که جمهوری اسلامی از بعد روی کار اومدنش تا به حال جنایت های زیادی به خصوص علیه زنان کرده که قابل چشم پوشی نیست، و روز به روز این خودکشی ها، زنکشی ها و به قول معروف قتل های ناموسی و قتل هایی که در زندان ها صورت میگیره، جمهوری اسلامی ازش چشم پوشی میکنه. در واقع اگه یادت باشه یه پسری سر زنشو برید و توی خیابونا چرخون، ولی اصلا معلوم نشد که ایشون مجازاتش چی شد و چگونه پیگیری شد، همچنان که بقیه قتل ها از جمله زنجیره‌ای و زنان و غیره هیچ وقت جمهوری اسلامی پیگیری نمیکنه. آیا جمهوری اسلامی به نفعشه که یه همچین ستمی بر زنان بره و سکوت رو اختیار کنه و از اون بر سرکوبش رو بر زنان و مردان، حالا من در اینجا مردارم میارم، بیشتر بکنه، یا اینکه قوانین متحجر اسلامی هم در افسوده این خشونت های زنان در ایران هستش. نظرت راجع به این قضیه چیه؟
بله حتما، اصلا اونطوری که به هر حال قوانین جاری در ایران که از قوانین شهر هم بخشش ناشی شده حاکم هست، خب زن یک موجود به حساب، زن رو به عنوان یک فرد به طور کامل به رسمیت نمیشناسه. در خیلی از قوانین زن نیمه مرد حساب میشه. حالا قانون به هر حال ارث و دیه و این چیزا که خودش از اساس قوانین ارتجاعیه به کنار، ولی در مورد همه چی، در مورد شهادت دادن در دادگاه یا هر چیزی دیگه، به هر حال خود این به حساب، خود مفهوم نوع به حساب معرفی زن در قوانین موجود، این خودش در حال یه دعوتی است به رفتار با زن توی جامعه و مجاز میکنه به اینکه با زن به عنوان نیمه انسان برخورد بشه در جامعه هم. در نتیجه وقتی موارد خیلی فجیع از خشونت، زن کشی اتفاق میفته، طبیعتا خب جمهوری اسلامی در موردش سکوت میکنه و یا به هر حال تمایل به لاپوشانی داره وقتی قضیه خیلی بالا بگیره. در حال اینا نتایج، یکی از نتایج این به حساب اوضاعی هست که از همون ابتدای حکومت جمهوری اسلامی فراهم شده، به حساب یه پیشزمینه تاریخی هم داره، به قبل از اونم برمیگرده و کلن اصلا خود این مفاهیم پدیده‌های تاریخی هم هستن در این حال. ولی خب با همین چیزا، با همین اوضاعی که این 40-45 ساله هم هست، به هر حال تشدید شدن و یه جوری نهادینه شده این خشونت، طبیعی است. به علاوه اینکه خب خشونتی که خود حکومت، خود نظام جمهوری اسلامی خودش به طور مستقیم وارد میکنه بر زنان، یعنی خواسته، اعلام شده و هر حال پاش میره، منظور اینه که کوششی برای پوشاندنش نمیکنه. این هم یک نوعی دیگه به هر حال خشونت دولتی هست که شاهدش بودیم دیگه، تو این حداقل سال 1401 به خوبی دیدیم در خیزش رژیم. و همین خود به حساب نفس گشت ارشاد و نمیدونم این به حساب دستگاه های سرکوبی که سازمان داده شده، در موردش فکر شده، همه اینا خوب نشان دهنده به حساب ابعاد خشونت دولتی هست بر زنان در ایران. در نتیجه یک خشونت مستقیمی هست که اینجوری اعمال میشه، یک خشونت دیگه از طریق به حساب قوانین مقررات اعمال میشه و در نتیجه خودش باعث میشه که یک خشونت ها در جامعه، در خانواده تقویت بشه، مستقل از اینکه خب خشونت خانوادگی و خانگی و یه بخشی از خشونت ها در جامعه از منابع دیگه هم تغذیه میکنن و خب مجموعه اینا هست به هر حال شرایط بسیار سخت و غیر قابل تحملی رو ایجاد میکنه برای زنان. ولی خب مثلا اینجاست که در هر جایی که این حساب خشونت و ستم هست، مبارزه و مقاومت هم هست، رو اینم باید تاکید کرد که زنان تنها به حساب قربانی نیستن، مورد ستم نیستن، بلکه سوژه های مبارزه هم هستن، عملیات دارن و در نتیجه هم که هم در ایران و در سایر جوامع هم میبینیم در مقابل این ستم ها و خشونت ها مقاومت میشه، ایستادگی میشه، مبارزه میشه و علی رغم این خشونت ها زنان دستاوردهای زیادی داشتن در همه جوامع. فکر کنم به این جنبه قضیه هم باید حتما اشاره کرد، برای اینکه به زن تنها به عنوان یک قربانی، مفعول یک حساب جنایت نگاه نشه، بلکه به عنوان عامل تغییر، عامل مبارزه و مقاومت هم بهش نگاه بشه.
نظرت راجع به تشکل‌های زنان چیه؟ به خاطر اینکه هستن افراد چپ و بعضن کمونیستی که معتقدن به اصطلاح تشکل مستقل زنان یک انحرافی در تشکل‌های طبقه کارگر به وجود میاره، گرچه که من خودم مخالف این قضیه هستم که این انشقاق به وجود بیاد، ولی به هر حال نظر تو رو اول میشنوم و بعد اگر یادم بیاد که در افسوده صحبتهای تو چیزی بکنم بگم خواهم گفت. بفرمایید.
به هر حال در مورد قضاوت راجب تشکل‌های زنان مثل همه چیز دیگه، به هر حال باید یک نگاه خیلی مشخص به اون جامعه مورد نظر داشت و بعداً قضاوت کرد. در واقع یه جوری اقتصاد سیاسی منطقه زن رو شناخت و اون وقت گفت که بعد از این به حساب داده‌ها در این مورد نه به شکل ایدئولوژیک، به شکل خیلی واقعی و مشخص، چون اینا همه در واقع هیچ کدوم اینا هدف نیست، اینا همه به هر حال ابزاریست برای اینکه در خدمت هدف به حساب رهایی، برابری، مساوات اینا قرار بگیره. یعنی تشکل مستقل صرفا متشکل از زنان و یا تشکل‌های مختلف و اینا در حال همه در خدمت رسیدن به این هدف قرار میگیره، در خدمت به حساب تا اونجایی که به تشکل‌های مستقل به حساب محل کار مربوط میشه، در خدمت به هر حال انسجام کل جنبش کارگری باید قرار بگیره. با زن و مردش اینجوریه که باید قضاوت کرد، وگرنه خب وقتی خب در مورد تشکل‌های مستقل زنان، مستقل وقتی گفته میشه، خب مستقل معانی متفاوت میتونه داشته باشه، مختلف نه حتی متفاوت، به این معنا که خب مستقل از چی؟ مثلا فرض کنید وقتی میگیم تشکل‌های مستقل زنان، منظور اینجا بیشتر وقتی به کار برده میشه منظور تشکل‌هایی که خب از هر نوع به هر حال کارفرمایی و دولتی مستقله، ولی در این حال در این حال از مردان هم مستقله. به عبارت دیگه، به عبارت خیلی چیز بخوام بگم خیلی خام، به این معنی یعنی تشکلی که منحصران از زنان تشکیل شد به این اعتبار به کار میره. تشکل مستقل زنان معنی دیگه ای نداره، همینجوری میگفتین تشکل های مستقل مثل باقی تشکل های کار. خب این یه مسئله حساسیه، یعنی میخوام بگم من درک میکنم که این میتونه حساسیت برانگیز باشه، برای اینکه خب در خود جمهوری اسلامی که تمام کوششش برای جدایی زن و مرد بوده تاریخا و خب همه چی رو هم در این راه به کار برده و حتی یه جوری میشه گفت تقسیم کار، تقسیم جنسیتی کار در ایران همش یک تقسیم به حساب ناشی از تقسیم به حساب جنسیتی در بازار کار سرمایه داری نیست، یک بخشش هم به هر حال مصنوعیه، یعنی توسط خود جمهوری اسلامی ایجاد شده برای اینکه این تفکیک جنسیتی رو به هر حال منسجمتر بکنه و تحکیم بکنه یه جورایی. خب وقتی شما در یه همچین شرایطی میخواین قضاوت کنید که تمام عوامل به کار رفته، همه ابزارها و همه دم و دستگاه‌ها در این خدمت بودن که جدایی زن و مرد که خیلی ازش به نام آپارتاید جنسی نام میبرن نهادینه بشه به این شکل در جامعه، طبیعتاً صحبت کردن از یه تشکلی که منحصران از زنان تشکیل شده باشه در محیط کار میتونه حساسیت برانگیز باشه، این قابل فهم. منطقه خب اینو باید به واقعیت، اینو باید به هر حال با واقعیت بازار کار ایران، با واقعیت اشتغال زنان ایران، زنان کارگر در ایران به خصوص، باید با این از این زاویه بررسی کرد. یعنی شما وقتی که در نتیجه اون تقسیم جنسیتی کار مواجه هستید با اماکن کار، با کارخانجات و کارگاه‌هایی که منحصرا از نیروی کار زنان تشکیل شده، خب طبعا اگر تشکلی بخواد در اون محیط کار ایجاد بشه، خب تشکل زنان، یعنی غیر از زنان مردانی وجود نداره اونجا کار کنن، مثلا چه چیز واضح و مبرهن. در به حساب محیط های مختلف کار که بسیار استثنایی هستن، خب تو ایران هم بازم یه انفکاک جنسی وجود داره، یعنی بخش های مختلف کار بر اساس جنسیت تفکیک شدن اصلا، و اون دیگه بستگی داره به اینکه به حساب توازن قوا در اون توازن قوای عمومی جنبش کارگری در اون چجوریه، و همچنین به شکل خاص اون محلی که مورد به حساب مناقشه است در مورد تشکل کارگری در چه وضعیتی قرار داره. طبیعتا همینجوری نمیشه گفت که یه حکم کلی نمیشه داد که آیا در همه جا باید تشکل‌های به حساب مستقل زنان تشکیل شه یا نشه. فقط مثلا اینجاست که باید این رو قبول کرد و به رسمیت شناخت که این تشکل‌ها، تشکل‌های مستقل زنان میتونن شکل بگیرن و باهاش برخورد ایدئولوژیک نکرد و در نتیجه بنا به شرایط مشخص در موردش قضاوت کرد. اونجا جایی که لازم است تشکل‌های مستقل زنان باید ایجاد بشه و جایی که امکان هست که تشکل مختلف ایجاد بشه و در این حال امکانی برای به حساب اظهار وجود و بیان و دفاع از مطالباتشون داشته باشن، خب طبیعتاً میتونه تشکل مختلف باشه. من نمیدونم، مثلا فرض کنید در مورد تشکل معلمان ایران، به نظر میرسه که خب معلمان ایران احتیاج به اینجوری به نظر میرسه در واقع حداقل از بیرون که خب زنان معلم احتیاج به تشکل مستقل ندارن، احتمالاً تمام حساب مطالبات و خواست‌ها و در حال هر امکانی که بخوان برای پیش برد یه مبارزه متشکل داشته باشن میتونه اون تو تأمین شد. میگم اینو قضاوتایی که آدم از بیرون میکنه، ولی خب در بعضی جاهای دیگه اینجوری نیست. یعنی حالا یا به دلیل بازم تقسیم جنسیتی کار یا به دلیل به هر حال استمرار سنت پدرسالار و نگاه زن ستیز، نگاه جنسیت زده، خب زنان نمیتونن اظهار وجود بکنن در تشکل هایی که به حساب مختلط. در بعضی نقاط میتونه اینجوری باشه، در بعضی رشته ها و شاخه ها میتونه اینطوری باشه، در حتی اماکن جغرافیایی اینجوری باشه. در این حالت باید حتما بدون هیچ شکی خب قبول کرد که نه تنها برای در جهت فقط و تنها منافع زنان کارگر، در جهت منافع کل جنبش کارگریه که زنان بتونن تشکل های مستقلشون رو داشته باشن، چون بدون زنان جنبش کارگری جنبش نیمه نصفه‌ایه و در نتیجه باید به هر نحوی که شده زنان کارگر در مبارزه طبقاتی در جنبش کارگری ایران دخیل بشن. اگر این با به حساب تشکل‌های مستقل میسره، باید حتما اینجوری بشه. یعنی میخوام بگم یک این یه برخورد خیلی مشخصه و واقعا باید احتراز کرد ازش با نگاه ایدئولوژیک به این قضیه به حساب نگریستن و قضاوت کردن. این است که باید این فقط باید این حق رو به رسمیت شناخت. این که کجا چی مناسب است، این رو باید گذاشت به عهده کسانی که اون عرصه رو میشناسن و فعالین اون عرصه معین هستن، ولی این حق رو باید قائل شد، این حق رو باید به رسمیت شناخت که زنان کارگر میتونن تشکلات مستقل منحصرا متشکل از زنان داشته باشن.
همونطور که می گفتی، به نظر من خودم شخصا روی ابتمن نسخه نمی پیچم برای زنان داخل، ولی شخصا معتقدم که تشکل مستقل زنان کمک میکنه به رشد و آگاهی زنان و همچنین به اصطلاح یاری رسانی به طبقه کاری، چون که فکر میکنم که زنان مسائلی دارن که مردان کارگر به هر حال ندارن. اونها باید یه سطح بسیار محکم و صعب العبور به اصطلاح اسلامی هم عبور کنن، قوانین ارتجاعی که علیه خودشونه عبور بکنن، و غیر از مطالباتشون که الان که گفتی اتفاقا به درست گفتی، ظاهرا معلمان و پرستاران متشکلن ولی مطالبات خودشون رو دارن و نه مطالبات زنانه، یعنی نه به مطالباتی که ضد قوانین اسلامی باشه. خیلی هم طبیعیه چون در ایران به اصطلاح یه جرأتی میخواد که ضد اون قضیه باشی، ضد قوانین اسلامی باشی و بخوای تشکلی رو ایجاد بکنی که یکی که اون موانعی که بر سر راه زنان برای رشد و توانمند کردنشون هست رو از سر راه برداری و تا برسی به مطالبات کارگری، تا برسی به این که به اصطلاح همبسته بشی با طبقه کارگر. من فکر میکنم خیلی از مردای ما حتی طبقه کارگرمون راجب زنان خیلی کم میدونن و این میتونه که یک کمی مشکل زا بشه، در حالی که اگر این تشکل‌ها به وجود بیاد، رشد بکنن و مبارزه کنن برای خواستای به اصطلاح زنان و توانمند کنن این قضیه رو، میتونه کمکی باشه برای همگرایی با طبقه کارگر. نمیدونم نظر چی راجع به این، ولی من فکر میکنم که این مسئله کمک میکنه به طبقه کارگر که بتونه توانمندتر از قبل منسجم و متحد به پیش بره با زنان.
همینطور که گفت دقیقا اینجوریه، یعنی مسئله اینجاست که این تشکل باید بشه ابزار بیان آزادانه زنان کارگر. حالا زنان کارگر یکی از کانال مطالبات ویژه زنان کارگر همونطور که شما بهش اشاره کردید، و یکی دیگه کلن برای ابراز وجود اجتماعی اونا مستقل از مطالباتون غیره. اینه که من همینطور فکر میکنم که این، ولی واقعا اینو باید گذاشت، یعنی اینو به عنوان یک اصل باید پذیرفت که هر جا که اظهار وجود اجتماعی زنان، تشکل زنان، سازماندهی زنان که در جهت همش در جهت منافع کل جنبش کارگری همونطور که خب اشاره کردیم هر دو، این باید به هر حال تشویق بشه. اگر این از کانال به هر حال تشکل‌های مستقل می‌گذره باید حتما این اتفاق بیفته. به علاوه این که میگم تقسیم طبیعی جنسیتی کار در ایران این جوریه که تشکل‌های که بخواد ایجاد اگه بشه تشکل‌های مستقل اینجوری. و اینو باید به رسمیت شناخت. و در رابطه با مثلا فرض کنید معلمان الان اشاره کردیم، در رابطه با مطالبات من مثلا هنوز فکر میکنم مثلا دستمزد برابر به عنوان یه مطالبه خیلی که حولش به هر حال یه مبارزه انجام بگیره طرح نشده، تو این همونطور که گفتید مطالبات ویژه طرح نشده، مثل برابری دستمزد که یه مطالبه پایه‌ایه، در واقع یه اصل پایه‌ایه در این زمینه. یا پرستاران که 85%شون رو زنان تشکیل میدن، در واقع میگن یعنی واقعا منحصران تشکل زنانه، یعنی در واقع امر تشکل پرستاران تشکل مستقل زنانه، اگه بخوایم اینجوری بدون اینکه یه همچین نامی بر خودش داشته باشه یا بدون که اساسنامش یه همچین چیزی رو تعیین کرده باشه، در عمل اینجوریست. به هر حال چه در زمینه مطالبات و چه در زمینه به طور کلی مشارکت زنان در جنبش متشکل کارگری، وقتی که لازم هست حتما بدون شک باید این رو پذیرفت که تشکل زنان تشکل منحصر به زنان، یعنی تشکل مستقل زنان، و این نه تنها خطری برای جنبش کارگری ایران نداره، به نفع کل جنبش کارگری، یعنی منظورم اینه که نه تنها در جهت تحکیم آپارتاید جنسیتی نیست، بلکه برعکس ابزاری فراهم میکنه که با مشارکت فعال و جمعی اجتماعی زنان در امر کارگری، در امر جنبش کارگری، مانع به حساب آپارتاید جنسیتی کنار زده بشه، برای اینکه به زنان اجازه مبارزه اجتماعی میده. باید از این زاویه دید، از یه زاویه خیلی به حساب کلی، از یک زاویه به حساب جهان شمولتر دید اینو تا از زاویه به هر حال منافع، یعنی میخوام بگم از این زاویه به حساب خرد و جزئی. در نتیجه اگر ظاهرا به نظر میرسه که این تشکل‌های مستقل زنان در جهت به حساب جدایی جنسیتیه، در واقع امر برخلاف اینه. یعنی تشکل‌های مستقل ابزاری در اختیار زنان کارگر میگذاره که بتونن مشارکت فعال در کل جنبش کارگری ایران داشته باشن و در نتیجه به ضرر آپارتاید جنسیتی کار بکنن.
در واقع جنبش زن زندگی آزادی بخشی از اینا رو به ما نشون داد که مثلا در دانشجوها غذاخوری های زن و مرد رو، جداسازی زن و مرد رو شکستن، یا اینکه خیلی از این قضایا پیش اومد که مرز بین زن و مرد رو شکستن و نشون دادن که به اصطلاح توان این رو دارن که قبول بکنن که مسئله زنان مسئله خیلی با اهمیتیه و یه جورایی برابری طلبی خودشون رو نشون دادن. به هر حال من فکر میکنم که مردم ایران به اون بلوغ رسیدن، من فکر میکنم که بتونن این تشکلهایی که در واقع به وجود میاد، حالا چه در بستگی به شرایط زیستشون داره که مخفی باشه یا علنی باشه، اینو پذیرفتن که این چیز با لازمه، تشکل لازمه و تشکلهای زنان تقویت میکنه، تشکلهای دانشجویی رو، تشکلهای قومی رو. امروز در کردستان هم زنای کرد راجب خشونت علیه زنان گفتن و فکر میکنم تو اون چهار دسته‌ای که ما اون رو دسته بندی کردیم خیلی قشنگ مسئله زنان جا افتاده و فکر میکنم که طبقه کارگر ایران هم یواش یواش باید این رو بپذیره که تشکلهای زنان بازوی به اصطلاح یه جورایی قدرت، به قدرت رسیدن طبقه کارگر همراه با زنانه، بازویی که در همدیگه گره میخوره و میتونه این اتحاد رو به وجود بیاره. به هر حال من صحبت خاصی ندارم که خودت اگر فکر میکنی که بعضی جاها ناگفته هست و فکر میکنی ضروریه که گفته بشه، لطف کن بگو. ممنون میشم.
خیلی خیلی ممنون. من فکر میکنم صحبتامو کردم، چیز تازهی به نظرم نمیرسه. خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من دوباره گذاشتین که با شما باشم، همراه شما باشم و در مورد مواد در این موضوعات، مورد موضوعات مختلفی که دفعه قبل هم بهش اشاره کرده بودیم ادامه بحث بدیم، ادامه صحبت بدیم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. بینندگان عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه. وقت همگی بخیر.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر برنامه تلویزیون به پیش میرسیم. تکرار این برنامه را می توانید همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از ماهواره یاسعد پخش می شود. اگر برنامه ما را می پسندید، لطفاً زمان و فرکانس تلویزیون به پیش رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. در صورتی که موفق به دیدن این برنامه نشدید، می توانید از کانال یوتیوب به پیش تیوی که آرشیو تمام برنامه‌های تلویزیون در آن قرار دارد، تکرار برنامه مورد نظر خودتون رو ببینید. همچنین می توانید از اخبار، تحلیل‌ها، رویدادهای کارگری و سیاسی و اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با آدرس ایمیل ما ارسال نموده و ما رو در هر چه بهتر شدن کیفیت برنامه یاری کنید. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو می کنیم. شاد و پیروز باشید.